ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوستید. پنجشنبه 29 مهر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که در صف نخست این همکاران که با من و شما خواهند بود به سراغ مهرداد قاسمفر بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام میکنم به همراهان این مجله رادیو فردا. آویگدور لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل درباره رویارویی کشورش با ایران گفت این اتفاق دیر یا زود رخ میدهد و خیلی هم دور نیست. روزنامه جروزالم پست روز پنجشنبه به نقل از آویگدور لیبرمن نوشت هیچ توافق سیاسی و اقدامی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد. به گفته او تهران شاهد بوده که به رغم اقدامات دیپلماتیک کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود را تشدید کرده است. آویگدور لیبرمن در مصاحبه با شبکه اینترنتی والا گفت حکومت ایران تصریح می‌کند که سیاست این کشور نابودی اسرائیل بوده و در این سخن خود جدی است. وزیر دارایی اسرائیل از افزایش حجم بودجه دفاعی این کشور دفاع کرد و گفت این بودجه صرف سیستم‌های پیشرفته و برنامه حفاظتی شمال این کشور خواهد شد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا درباره به عقب انداختن مذاکرات هسته‌ای و کاست شدن از فرصت دیپلماسی به ایران هشدار داد. لیز تراس که پس از مذاکره با همتای سعودی خود در ریاض با روزنامه شرق الاوسط گفتگو میکرد افزود هر روز که ایران بازگشت به مذاکرات برجام را به تأخیر اندازد و به توسعه فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه دهد فرصت دیپلماسی و عدم گسترش سلاح‌های اتمی را که در این توافق آمده از بین خواهد برد. وزیر خارجه بریتانیا با ابراز نگرانی از برنامه هسته ایران گفت که این برنامه توسعه بی سابقه ای پیدا کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند پس از بازبینی در نتایج دوره‌های پیشین گفتگوها مذاکرات وین را اثر خواهند گرفت. این در حالی است که طرف‌های برجام و ایالات متحده اعلام کردند که فرصت ایران نامحدود نیست. مردی که به دلیل بیکاری و مشکلات معیشتی در برابر ساختمان بنیاد شهید یاسوج دست به خودسوزی زده بود روز پنجشنبه جان خود را از دست داد. روح الله برازیده فرزند یکی از جان باختگان جنگ ایران و عراق به گفته اقوام و آشنایان به لحاظ مالی در تنگنا بود و بارها از بنیاد شهید تقاضای اشتغال کرده بود. به گزارش ایرنا روح الله برازیده سه‌شنبه هفته جاری تهدید کرده بود که خود را از پشت بام ساختمان بنیاد شهید به زیر پرتاب می کند. اما با جلوگیری کارکنان از این کار او دقایقی بعد جلوی در اصلی ساختمان اقدام به خودسوزی کرد. در پی درگذشت روح الله برازیده مدیر کل بنیاد شهید و معاون تعاون امور اجتماعی این بنیاد در استان کهگیلویه و بویراحمد از کار برکنار شدند. سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران خبر افزایش قیمت بنزین به 14000 تومان را تکذیب کرد. به گزارش شانا فاطمه کاهی در توضیح این خبر گفت هر گونه تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بر عهده دولت است و مجلس باید آن را تصویب کند. ماه گذشته رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود اقتصاد کشور به دلار و بنزین مربوط است و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت. به گزارش ایسنا رحیم زارع در این باره افزود در نهایت بر عهده دولت است که تا 15 آذر ماه یعنی موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تامین بودجه لایحه رتبه بندی معلمان یک چالش بزرگ خوانده شده است.
بحث من هم این هستش که ما استناد به همین اصل 75 شورای نگهبان این لایحه رو رد میکنه، چون همین مشخص نشدن محل تامین مالیش ایرادی هستش که شورای نگهبان به احتمال زیاد لایحه رو از دستور کار خارج کنه.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید در حال حاضر کشور با کمبود 176,000 معلم روبروست.
معلم شدن امروز در ایران به معنای این است که نفر بپذیره که زیر خط فقر در ایران امروز زندگی بکنه.
گزارش دولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. بررسی لایحه رتبه بندی معلمان همچنان با مخالفت هایی در مجلس شورای اسلامی روبروست و برخی نمایندگان مجلس در مورد عدم پیشبینی منابع مالی این طرح در بودجه سال جاری اعتراض دارند. این لایحه توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بود و تصویب و اجرای آن تا کنون به تعویق افتاده، موضوعی که در روزهای گذشته باعث برگزاری تجمعهای اعتراضی معلمان در 10 شهر ایران شده است. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، درباره موانع تصویب و اجرای این طرح به رادیو فردا چنین گفته:
من فکر میکنم اجرای رتبه بندی در اون چارچوب کلی اقتصاد جمهوری اسلامی اگه بخوایم نگاه کنیم، یعنی اگه با عینک مسئولین اقتصادی و مالی حکومت نگاه کنیم، خب واقعا بار مالی داره. اما مسئله اینه که الان حتی اگر بالاترین حقوق معلم ها رو حساب کنیم، در میانه مبلغی هستش که خود مسئولین به عنوان شاخص خط فقر اعلام کردن. اینکه جمعیت معلم ها زیاد هستش و هر گونه افزایش حقوق بار مالی بالایی رو خواهد داشت و منجر به ایجاد تورم خواهد شد، خب این در یک چارچوب سالم اقتصادی اگه نگاه کنیم می‌بینیم که این نکته غلطی نیست. اما مسئله این هستش که اون مسائلی که باعث تورم میشه مسائلی نیست که الزاماً به حقوق‌ها ارتباط داشته باشه، یعنی سیاست‌های کلان اقتصادی که از جهت‌گیری‌های کلانتر حکومت تو عرصه مدیریت و توی عرصه روابط بین‌الملل نشأت گرفته، باعث فقر و باعث تورم و بیکاری و مسائل اقتصادیه و این رو گره زدن به معیشت یکی از اقشار واقعا زحمتکش و زیر خط فقر جامعه، یعنی معلم ها، خب یک ترفندی هستش که سالها داره انجام میشه و یک ظلمی هستش که به معلم ها شده و به همین خاطر که ما این اعتراضات رو شاهد هستیم در سالهای اخیر. از همه مهمتر این که این تنگنای معیشتی که الان برای معلم های کشور به وجود اومده یک عارضه جانبی خیلی مهمی هم داره که مسئولین مطلقاً به این توجه نمی‌کنند و اینکه در طول سالیان دراز که این حقوق‌ها پایین بوده منجر به این شده که معلم‌ها اکثراً برن به سمت شغل‌های دومی که چندان ارتباطی با اون ماهیت آموزشی کارشون نداره و این باعث میشه که کیفیت آموزشی برای دانش آموزان هم به شدت افت کنه. تقریبا 2 گروه از مخالفین رو ما شاهد بودیم. یک گروه که به هواداری از دولت صحبت کردن، یعنی معتقدن که این لایحه بار مالی خیلی بالایی داره و یک تله‌ای بوده که دولت قبل برای دولت جدید گذاشته، یعنی به اسم خودش تموم کنه، بگه لایحه رو به مجلس دادم اما بار مالیش رو به گرده دولت جدید، این دولت آقای رئیسی بندازه. یه تعدادی از نماینده‌ها از این منظر مخالفت می‌کردند، اما یه عده دیگه ایراد فنی‌تری داشتن و این ایراد فنی هم اصل 75 قانون اساسیه، یعنی میگه لوایح و طرح‌هایی که در مجلس تصویب میشه الزاماً باید اون منبع مالی و اون ردیف بودجه‌ایش هم مشخص بشه، یعنی مشخص کنن که این طرح که اینقدر بار مالی داره اون بار مالیش از کجا قراره تامین بشه، به صورت کاملاً شفاف و مورد به مورد این باید مشخص بشه. در ارتباط با لایحه رتبه‌بندی معلم‌ها این اتفاق نیفتاده، یعنی واقعاً از 10 سال پیش هر دولت دولتی و هر مجلسی خواسته این رو از خودش رفع تکلیف کنه و به گردن دولت بعدی و مجلس بعدی بندازه. در دولت روحانی و دولت رئیسی هم اتفاق افتاد، یعنی دولت روحانی در اسفند سال گذشته، یعنی آخرین ماهای مدیریت خودش، این لایحه رو به مجلس داد و به این ترتیب به اسم خودش خواست تموم کنه، اما بار مالیش و مشکلات اجراییش به عهده دولت بعدی بیفته. اینه که این دو گروه از نماینده ها مخالف لایحه رتبه بندی هستند و حدس من هم این هستش که با استناد به همین اصل 75 شورای نگهبان این لایحه رو رد میکنه، چون همین بحث منبع مالیش و مشخص نشدن محل تامین مالیش ایرادی هستش که شورای نگهبان به احتمال زیاد لایحه رو از دستور کار خارج کنه.
علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران، تامین بودجه لایحه رتبه بندی معلمان را یک چالش بزرگ خوانده. سرپرست وزارت آموزش و پرورش امروز به خبرگزاری ایرنا گفته که در بودجه سال جاری منابع کافی برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان پیش بینی نشده است و این همراه است با مشکلاتی که در بررسی لایحه رتبه بندی معلمان و مخالفت‌های برخی در مجلس شورای اسلامی همراه بوده است. از نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش می‌شنیدیم. و اما علیرضا منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، می‌گوید در حال حاضر کشور با کمبود 176 هزار معلم روبروست. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
در ایران بعد از چندین سال کاهش جمعیت دانش آموزی که همزمان نیاز به معلم را کاهش داده بود و سبب شده بود که اون کمبودهای تاریخی که همیشه در ایران وجود داشت دیگه دیده نشه، ما چند سالی است که با پدیده کمبود معلم دوباره سر و کار داریم که این هم برمیگرده به بازنشسته شدن خیلی از معلمان کنونی یا افزایش تعداد دانش آموزان در برخی از مناطق و بالاخره غیر جذاب شدن این شغل برای جوانانی که تازه میخوان وارد بازار کار بشن، به خصوص از این جهت که این شغل از نظر درآمد امروز شغل بسیار جذابی نیست. اگر حتی محیط آموزش و پرورش همه فشارهای امنیتی، ایدئولوژیک و سیاسی که به معلم ها وارد میاد نادیده بگیریم، حقوق امروز معلمان از حقوق یک کارمند بسیار عادی هم کمتر است و در نتیجه معلم شدن امروز در ایران به معنای این است که نفر بپذیره که زیر خط فقر در ایران امروز زندگی بکنه.
آقای پیوندی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگه که کمبود نیروی تدریس بزرگترین چالش نظام آموزشی کشوره. این کمبود چگونه عواقبی رو برای کشور در پی خواهد داشت؟
پیامدهای مستقیم کمبود نیروی آموزشی که از سطح آموزشی بالایی هم برخوردار باشه و بتونه آموزش پرورش امروز را نمایندگی بکنه، سبب میشه که هم مدارس ما به خصوص در مناطق دورافتاده با مشکلات آموزشی همیشگی سر و کار داشته باشن، یعنی کمبود نیروی انسانی، کمبود معلم یا کمبود معلم کارا، و از طرف دیگر حتی وقتی که این کمبود جبران میشه از طریق معلمان حق و تدریسی، در عمل دانش آموزان خیلی از مدارس معلمین داشته باشند که برای این کار آموزش لازم را ندیدن یا حتی از سطح مهارت‌های لازم برای آموزش دادن به خصوص در دوره متوسط برخوردار نباشند و نیروی انسانی موقتی باشه که فقط برای یک درآمد وارد مشاوره شده و معلمی در حقیقت شغلش نیست. و هر دوی اینها به این معناست که ما با سقوط کیفیت آموزشی در ایران سر و کار خواهیم داشت. همین الان وضع ایران زیاد در این حوزه مناسب نیست و میشه گفت که در سال‌های آینده ما میتونیم متاسفانه شاهد سقوط بیشتر هم در این حوزه باشیم.
همچنان این سوال پابرجاست که این افت چه نتایجی در آینده برای کشور خواهد داشت؟
در حقیقت یکی از مشکلات توسعه ما در دهه‌های گذشته این بوده که نظام آموزشی ما اون کارکرد لازمه که در یک جامعه توسعه یافته وجود داره رو نداره و نیروی انسانی که در این نظام تربیت میشه به جز یک گروه نخبه‌ای که خب سطح خیلی بالایی دارن در بخش اصلیش کارآمد نیستن. وقتی که این کیفیت افت پیدا بکنه، سقوط کنه به خاطر کمبود معلم، کمبود امکانات یا هر نوع مشکلات دیگه‌ای که الان نظام آموزشی ایران باش دست و پنجه نرم میکنه، در عمل میشه گفتش که نیروی انسانی ایران در سالهای آینده با کیفیت نازلتری نسبت به حتی الان سر و کار خواهد داشت. ما در سالهای گذشته شاهد فقر مضاعف نیروی انسانی ایران مواجه بودیم. این فقر مضاعف هم به خاطر افت کیفیت آموزشی ایران بوده، هم به خاطر مهاجرت گسترده بخش‌های مهمی از نیروی متخصص ایران و نخبه‌ترین در واقع نیروی ایران، و هم به خاطر همه اقداماتی که در جهت اسلامی کردن نظام آموزشی ایران، گزینش‌های رانتی و اینی که افراد کم سواد، ناکارا و ناکارآمد فقط به خاطر روابطی که تونستن داشته باشن تونستن به رده‌های مدیریتی بالا برسن، و در نتیجه ما یک فاجعه مدیریتی در حقیقت سر و کار داریم که نظام آموزشی ما متأسفانه نمیتونه اونا رو، چه به خاطر گرایش‌های ایدئولوژیکش، چه به خاطر کمبود و چه به خاطر کیفیت پایینش، این کمبودها رو در آینده برطرف بکنه و این وضعیت مدیریتی و این آشفتگی که در ایران در حوزه مدیریت و ناکارایی مدیریتی وجود داره در سال‌های آینده متأسفانه میتونه تشدید بشه و گسترش پیدا بکنه.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید که کشور با کمبود 176 هزار معلم روبروست و اون رو بزرگترین چالش نظام آموزشی ایران خونده، و همچنین افزوده که اگر کمبود نیروی دفتری رو هم به اون اضافه کنیم به مجموع 240 هزار کمبود نیرو در وزارت آموزش و پرورش میرسیم. از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق زندگی میکند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 به نسبت سال پیش از آن، سال 98، رشدی 38% داشته. بر این اساس حداقل 26 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می کنند. با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا همراه هستیم. آقای منصور، به شما سلام می کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و دیدگاه شما را در مورد این گزارش بشنویم.
درود سایکا خانم و شنوندگان ارجمند. ببینید، مقوله فقر در معیارهای بین المللی یک تعریف سوری داره و اون این که اگر درآمد یک نفر در یک روز معادل یا کمتر باشه از $1.90، این زیر خط فقر مطلق قرار میگیره. اگر زیر $3.5 در روز باشه زیر خط فقر، و اگر تقریبا تا $5 باشه این زیر خط فقر نیست ولی کم درآمد و فقیره. شما اگر این معیار رو بگیرید، اون که برای خط مطلق گفته میشه یک ممیز نود، این معنیش این است که برای هر فرد تقریبا $2 در روز، برای خانواده 4 نفره 3 نفره این ماهی اقلا $200 باید باشه، در حالی که در ایران درآمد حتی یک کارگر شاغل در حدود $100. در نتیجه با این حساب ما حدود 60 میلیون نفر رو زیر فقر داریم، با این معیار حتی زیر خط فقر داریم، فقر مطلق داریم.
خب آقای منصور، یه سوال پیش میاد و اون اینه که در کشوری با این همه منابع طبیعی، گاز اولین در جهان، نفت سومین، معادن بزرگ روی، آهن، اورانیوم، سرب و بسیاری دیگه، چرا باید اوضاع به این صورت باشه؟ 60 میلیون نفر زیر خط فقر؟
بله، ببینید، علت این قضیه بسیار بسیار بغرنجه، ولی نتیجهش کاملا روشنه. سهم سرانه هر ایرانی در این مدت 43 سال 1/3 کاهش پیدا کرده. یعنی ایران از نظر تولید در واقع زمینگیر بوده، برای اینکه تمام ساختارهای تولید در همین که نیروی متخصص در اونجا ارجحیت رو جان پیدا نکرده، در دست نیروهای خودی و غیر تخصصی که بعد به فساد میگرایند، در نتیجه نیروهای فاسد هستند و این ایران یکی از بدترین و ضعیفترین مدیریت ها رو داره، برای اینکه مدیریت ها خودی هستند و در رقابت ها بالا نمیاد. به این ترتیب رموز زیادی برای این فقر وجود داره. علت اساسیش نشه این اقتصاد اصولا اقتصاد ملی نیست، بلکه اقتصاد یک کاسته که مسلط شده و بر اقتصاد یک کشور و اون رو به صورت خودی اداره میکنه و غیر خودی ها که 80% مردم ایران باشن بیرون از سفره انقلاب باقی میمونه.
آقای منصور، صندوق بین المللی پول همین دیروز اعلام کرده بود که بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته میلادی بیش از 30% از کل تولید ناخالص داخلی بوده، حالان که این رقم در 10 ساله منتهی به 1395 خورشیدی به طور متوسط تنها 6.5% بوده، به عبارتی نزدیک به 5 برابر شده. چگونه این اتفاق افتاده و چه آینده‌ای رو برای ایران متصور هستید؟
ببینید، این رقم رو مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع تصحیح و بروز کرده و دقیق‌تر کرده و گفته بدهی دولت 52% تولید ملی کشور، و این درسته، برای اینکه با رقم تولید ملی و در ارقام بدهی دولت رو داریم امروز در حدود 40% و با این بدهی های جدیدی که در همین 3-4 ماه گذشته بالا آورده حدود 50% رسیده. به این ترتیب رقم بدهی دولت بسیار بالاست. مونده مهمتر از این است که بدهی را از کدام منابع به دست میاره. بخش عمده ای از این بدهی از بانک مرکزی است. در نتیجه بدهی بانک مرکزی منتقل می شود روی پایه پولی و این منتقل می شود به افزایش شدید نقدینگی که سبب افزایش تورم میشه. به این ترتیب این بدهیات از مجاری سالم تامین نمیشن و در نتیجه خطرناکه. حتی بدهیایی که از بانک ها گرفته میشه یا از مثلا صندوق‌های بازنشستگی گرفته میشه، چون به موقع به اینا برگشت داده نمیشه، همه اینا منتقل میشن روی پایه پولی بانک مرکزی و به تورم دامن میزن.
سپاسگزارم. فرصت بسیار کوتاهی داریم آقای منصور، شاید بتونم در این فرصت از شما بخوام که اشاره‌ای داشته باشید به گفته‌های یک مقام پلیس ایران که گفته بود در 6 ماهه نخست امسال میزان اختلاس‌ها به شدت بالا رفته. آیا اختلاس‌ها در این کسری بودجه، در این مشکلات اقتصادی نقش بسزایی داشتن؟ بله، حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا با ما همراه بود که تماسمون قطع شده. خب شنوندگان گرامی، اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش دیگه. در حالی که مقامات وزارت بهداشت ایران درباره آغاز موج 6 کرونا در کشور از آبان ماه هشدار دادند، سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران بار دیگر از روند بازگشایی مدارس تا پایان آبان ماه حمایت کرد. اعلام خبر بازگشایی مدارس در آبان ماه پیشتر با انتقادهای از سوی برخی مقامات وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس روبرو شده بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
در حالی که شماره روزانه جانباختگان کرونا در ایران طبق آمار رسمی همچنان 3 رقمی است و کارشناسان بهداشت در هفته‌های گذشته درباره آغاز پیک جدید از همه‌گیری گسترده دوباره کرونا در آبان ماه هشدار دادند، گزارش‌ها از اصرار دولت ابراهیم رئیسی در بازگشایی مدارس سراسر کشور در آبان ماه است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گزارش داده که روند بازگشایی مدارس از نیمه‌های آبان تا پایان آبان ماه انجام می‌گیرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش با ادعای اینکه 70% دانش آموزان در ایران واکسینه شده‌اند، خواستار آن شد که بازگشایی مدارس به موضوع واکسیناسیون به گفته او گره زده نشود.
بازگشایی مدارس رو به واکسن گره نزدیم. ارزیابی های بازگشایی مدارس رو مدیرانمون آغاز میکنن که ممکنه از 15 آبان مثلا مدارس شروع بکنن به بازگشایی و نهایتاً پیشبینی ما اینه که تا آخر آبان و اول آذر بتونیم مدارس بازگشایی بکنیم.
این سخنان در حالی مطرح می شود که مصطفی رضایی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ایران هفته جاری در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که پیک ششم کرونا در راه است و به گفته او از پیک پنجم هم خطرناکتر است.
ما 5 تا پیک رو تجربه کردیم. هر پیک از پیک قبلیش بلندتر بود و موج پنجم که متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما رو از دستمون گرفت، این بیم هم وجود داره که به هر حال شرایط ورود به موج ششم شرایط نگران کننده‌ای باشه.
پیشتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم گفته بود که هنوز بابت کرونا و پیک ششم آسوده خاطر نیست و باید در حال آماده باش باقی ماند. همچنین در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، احمد وحیدی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا در خصوص آنچه پیک ششم همه‌گیری کرونا خواند هشدار داد.
این رعایت پروتکل ها کاهش پیدا کرده. عددی رو که عزیزان میگن عدد 45%، این کاملا نگران کننده است. نگرانی از بروز پیک ششم کاملا متصور هست و این نگرانی وجود داره.
دکتر ماهان قفاری پژوهشگر ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه آکسفورد بریتانیا در ارزیابی روند واکسیناسیون در ایران و اصرار بر بازگشایی مدارس کشور به رادیو فردا میگوید:
پیشبینی که دقیقاً چه تاریخی پیک ششم آغاز میشه قطعاً کاری هست که نیاز به تعامل بیشتری داره، اما در وقوعش تقریباً میتونیم بگیم که شکی نداریم. همونطور که ایران تا الان 5 پیک مهلک رو متاسفانه تجربه کرده، با باز بودن مشخصاً الان مدارس، کسب و کارها و عدم واکسیناسیون گسترده، چون ما هنوز میدونید نزدیک به حدوداً 30% رو تماماً واکسینه کردیم و بیشتر هم واقعاً باید به این آمار توجه بشه. وقتی که 2 دوز رو نزده باشن در حاشیه اند نیستن، این مخصوصاً در قشرهای کم سن و سالتر در نوجوانان هم صادقه. ولی یک مثال ملموسش رو در بریتانیا تجربه کردیم که در قیاس با کشورهای دیگه اروپایی الان در جمعیت‌های جوانش ابتلای بسیار بالایی رو داره تجربه میکنه و دقیقاً دلیلش این هستش که اینجا هم مدارس رو باز کردن قبل از انجام واکسیناسیون گسترده در این طیف سنی. طبعاً برای همین انتظار میره متأسفانه اتفاق مشابهی در ایران رخ بده، چرخش ویروس در این سن ما بیشتر ببینیم.
همچنین در حالی که موارد جدید ابتلا به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته به 12,000 نفر نزدیک شده، در تصمیم جنجالی دیگری قرار است از جمعه هفته جاری شماری از شهرهای کشور از جمله در تهران نماز جمعه بار دیگر برگزار شود. دکتر ماهان قفاری درباره پیامدهای عدم هماهنگی در نظام تصمیم گیری در خصوص چگونگی برخورد با پاندمی خطرناکی همچون کووید 19 به رادیو فردا میگوید:
در این 5 پیکی هم که تا به حال تجربه کردیم، همیشه یک گسست و عدم هماهنگی بوده در پیام‌هایی که می‌شنیدیم. همین چند ماه پیش بود، چند هفته پیش بود که گفته شد قرار هست جشن پایان پاندمی رو در ایران بگیریم، که خب می‌دونیم بسیار این گزاره‌ها خلاف واقع هست و در واقع یک تصویر عدم واقعی میده که در دراز مدت خدشه ایجاد می‌کنه به سلامت عمومی و اعتمادسازی عمومی، به دلیل اینکه ما چه بسا خواهیم دید که متأسفانه دوباره پیکشون شکل بگیره. در 5 پیک قبلی هم خیلی وقت صحبت این بود که آمار رو به کاهش میذاره و بعد برعکسش رخ داد. این میتونه واقعا آسیب زننده باشه. به علاوه این که ما میگم همونطور که واکسیناسیون اون هنوز به حد خیلی مطلوب برای 2 دوزها نرسیده، این ایمنی امنیت کاذب این که بخوایم به افراد بگیم فضا امن هست برای فعالیت ها و افراد برن مبتلا بشن، خلاصه میخوام بگم که خیلی عدم قطعیت های بزرگی هست، مسائل بزرگی هست نسبت به اینکه ایران در ماهای آینده چه مدیریت دقیقی رو میخواد انجام بده برای کنترل پاندمی.
در همین حال روز پنجشنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 178 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. بر این اساس مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 124 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی عنوان کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد. و ما روسیه بزرگترین محموله واکسن اسپوتنیک وی را به ایران تحویل داد. همزمان در خود روسیه که با شیوع بی سابقه ویروس کرونا و رشد تصاعدی قربانیان این بیماری روبرو شده، روند واکسیناسیون عمومی عملاً شکست خورده است. رئیس جمهوری روسیه همچنان مخالف واکسیناسیون اجباری است، اما با تعطیلی سراسری یک هفته‌ای موافقت کرده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
بیش از 30,000 مورد جدید ابتلا به کرونا و بالغ بر 1,000 قربانی این بیماری طی یک روز آماری است که از ابتدای ماه جاری میلادی دولت روسیه هر روز منتشر میکند. اما جامعه شناسان با توجه به آمار مرگ و میر که به صورت فصلی توسط اداره آمار منتشر میشود برآورد کردند که اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت درباره وضعیت جاری شیوع ویروس کرونا باید دست کم ضرب در سه شود. کیریل شولیکا، جامعه شناس، شمار مرگ و میر در روسیه را از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه می داند.
За октябрь избыточная смертность в сутки составляет примерно 90 тысяч.
Пиш бини میکنیم که در ماه اکتبر دست کم 90 هزار نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خواهند باخت که این یک ضد رکورد است. کل موارد مرگ و میر در کشور طی همین ماه را حدود 240 هزار نفر و طی سال جاری میلادی نزدیک به 2.5 میلیون نفر برآورد می‌کنیم که این از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است، در حالی که ناچاریم آمار رسمی مرتبط با مبتلایان و قربانیان کرونا در روسیه را دست کم 3 برابر افزایش دهیم تا به واقعیت نزدیک شود. آمار واکسیناسیون را که دولت آن را 30% اعلام می‌کند باید دست کم 10% کاهش دهیم، زیرا از موارد فراوان تقلب در صدور سند دریافت واکسن مطلع شده ایم. به همین دلیل روسیه در حال حاضر در مقایسه با کشورهای بزرگ بدترین وضعیت را دارد.
کرملین و دولت روسیه از آن کردند که این کشور موج چهارم شیوع ویروس کرونا را پشت سر می‌گذارد. با فرمان رئیس جمهور روسیه از اواخر ماه جاری میلادی و به مدت یک هفته به استثناء سرویس‌های اضطراری و امداد رسانی کل روسیه به تعطیلی می‌رود. ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی جلسه دولت که در شبکه‌های تلویزیونی روسیه به طور زنده پخش شد، اقدامات فوق‌العاده را نتیجه روند پایین واکسیناسیون دانست و شهروندان روس را فراخواند هرچه سریع‌تر واکسن بزنند. در روسیه 4 واکسن برای واکسیناسیون عمومی موجود است که همه تولید داخلی است و هنوز از سوی نهادهای معتبر بین المللی مورد تایید قرار نگرفتند. در این حال پنجشنبه صفحه رسمی اسپوتنیک وی در تویتر اعلام کرد سازمان جهانی بهداشت فرایند بررسی این واکسن را از سر گرفته تا به زودی اسپوتنیک وی را تایید کند. تاکنون سازمان جهانی بهداشت چند بار و آخرین دفعه یک ماه پیش در ارتباط با اشکالات مربوط به دقت داده های تست واکسن، کنترل کیفی در مرحله پر کردن شیشه ها، نواقص مشاهده شده در استریل سازی محیط، کیفیت ردیابی و شناسایی محموله های واکسن ارسالی در برخی تولید کنندگان، روند تایید اسپوتنیک وی را تعلیق کرده بود. همچنین آژانس دارویی اروپا نیز اعلام کرد نواقص در داده های مرتبط با تولید و توزیع این واکسن همچنان رفع نشده. اسپوتنیک وی در 7 کارخانه در روسیه تولید می شود و اخیراً میزان تولید آن در خارج از روسیه افزایش یافته که باعث شده صادرات این واکسن نیز افزایش یابد. پنجشنبه روسیه بزرگترین محموله اسپوتنیک وی شامل 777,600 دوز کامل این واکسن را به ایران تحویل داد. هفته گذشته نیز پس از وقفه چند ماهه 400,000 دوز کامل اسپوتنیک به تهران رسید. با احتساب این محموله ها صادرات اسپوتنیک وی به ایران نزدیک به 2.5 میلیون دوز رسید و این در حالی است که مطابق توافق دو کشور قرار بود روسیه 62 میلیون دوز این واکسن را به ایران ارسال کند. روند تولید واکسن های روسی در ایران نیز در حالی از ابهام قرار دارد. چند روز پیش خبرگزاری موج در گزارش نوشت با واردات انبوه سینوفارم چین ماجرای تولید اسپوتنیک روسی به فراموشی سپرده شد و در حالی که بهار گذشته مقامات ایرانی وعده می دادند ماهی 8 میلیون دوز اسپوتنیک وی در ایران تولید شود، با گذشت 6 ماه سرنوشت این واکسن مشخص نیست و ظاهراً تولید انبوه آن همچنان منتظر تاییدیه سازمان غذا و داروست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در هفته جاری در دوحه و ریاض با مقامات ارشد قطر و عربستان سعودی درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. رابرت مالی قرار است فردا هم در پاریس با نمایندگان سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام گفتگو کند. مذاکرات احیای برجام که 6 دور از آن در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در وین برگزار شد، پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی متوقف شده و تا کنون پیشنهادی هم از سوی ایران برای از سرگیری مذاکرات مطرح نشده است. جمشید زند از رادیو فردا.
جدیدترین اقدام کشورهای غربی برای احیای برجام، ملاقات روز جمعه رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با مقامات ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این ملاقات در پاریس و با حضور معاونان سیاسی وزرای خارجه سه کشور اروپایی انجام خواهد شد. اقدام‌های تهران برای به تأخیر انداختن گفتگوها و رویکرد کشورهای غربی به احتمال عدم بازگشت ایران به میز مذاکره از جمله مسائل مورد بحث در نشست پاریس است. پیش از سفر به پاریس، رابرت مالی در ریاض با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و در دوحه با وزیر خارجه قطر درباره پرونده هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه گفتگو کرد. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، هم روز چهارشنبه در ریاض بود و با بن فرهان درباره ایران و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. روز جمعه هم نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ملاقات می‌کند و ایران یکی از موضوع‌های مورد بحث است. در کنار این تحولات دیپلماتیک، هفته پیش نیز رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در واشنگتن بود و با وزیر خارجه و دیگر مقامات آمریکایی درباره ایران گفتگو کرد. آقای گروسی گفته است که احتمالاً در چند روز آینده به تهران هم سفر خواهد کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در سفر اخیرش به واشنگتن با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره برجام گفتگو کرد. پیش از آن، انریک مورا، معاون سیاسی آقای بورل، در تهران با مقامات ارشد ایران گفتگو کرده بود. تهران تاکنون به این سفرهای دیپلماتیک و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه واکنش روشنی نشان نداده و تنها به تأکید بر تمایلش به بازگشت به گفتگوهای وین بسنده کرده است. از اواسط مرداد ماه که ابراهیم رئیسی پرونده مذاکرات هسته‌ای را از حسن روحانی و محمد جواد ظریف تحویل گرفت، مقامات ارشد دولت می‌گویند تیم آقای رئیسی سرگرم بررسی پرونده هسته‌ای ایران و تدوین سیاستی است که می‌خواهد در مذاکرات وین پیش ببرد. آمریکا، اروپا، روسیه و چین خواهان اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب برجام هستند، ولی تهران می‌گوید تمامی تحریم‌های آمریکا باید لغو شود و واشنگتن و اروپا تضمین دهند که تحریم‌ها برگشت ناپذیر خواهند بود. درخواستی که از طرف واشنگتن، پاریس، برلین و لندن رد شده است. در مقابل، برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید احتمالاً با تغییراتی در متن برجام و دادن ضمانت‌های محدودی به تهران موافق است، ولی همزمان می‌خواهد در گام بعدی توافق هسته‌ای طولانی مدت‌تر و قوی‌تر شود. خودداری ایران از بازگشت به میز مذاکره سبب شده کشورهای درگیر در پرونده هسته ایران و تحلیلگران سیاسی گزینه‌های پیشرو در صورت عدم اثرگیری مذاکرات و یا شکست مذاکرات را به صورت جدی‌تری مطرح کنند. حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران یکی از گزینه‌هاست که سال‌هاست از طرف اسرائیل و برخی سیاستمداران آمریکا به عنوان گزینه عملی مطرح می‌شود. و اخیراً اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای این کار اختصاص داد. گزینه دیگر اقدام گام به گام طرفین برای اعتماد سازی است که هنوز بحث بر سر آن رسانه‌ای نشده است. اما گزینه افزایش تحریم‌های آمریکا و همزمان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عدم همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر به طور جدی‌تری مطرح شده است. ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت میتواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران منجر شود.
جمشید زند گزارش میداد. عزیزان نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که گوش شنوایی نیست. البته که هست، تریبون آزاد رادیو فردا چاره کاره.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره و معمولاً هم در آخر هفته شنبه، یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همینطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه تنها کاری که شما انجام میدین و در نهایت ما همون صدا رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد که در اون ما را با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران است. بازرگان موفق و سرشناسی که در تجارت دیجیتال ایران نقش مؤثری داشت. عماد شرقی 56 ساله است و تابعیت مضاعف آمریکا را دارد. او در دانشگاه مریلند رشته اقتصاد خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را هم از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته است. او و همسرش بهاره امیدی در سالهای جوانی به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی دو دخترشان مستقل شدند و به دانشگاه رفتند، پدر و مادر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و در کشورشان به تجارت و زندگی ادامه دهند. عماد شرقی در هلدینگ سراوا مشغول به کار شد. شرکتی با سرمایه عظیم و ده‌ها زیرمجموعه از جمله برندهای مشهوری مانند دیجیکالا، علی بابا و کافه بازار. سراوا عمده فعالیتش روی تجارت الکترونیک متمرکز است و عماد شرقی که در فروش و بازاریابی مهارت دارد به عنوان یکی از مدیران ارشد این شرکت مشغول به کار شد. تا اردیبهشت سال 97 که این فعال اقتصادی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد، بازداشتی که 8 ماه به طول انجامید. او دیماه سال 97 با وثیقه آزاد شد اما پاسپورتش در توقیف ماند. در پی این بازداشت پرونده امنیتی برای او تشکیل شد که به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. دادگاهی که قاضی آن ید طولایی در صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی دارد. 10 سال زندان حکمی بود که توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی برای عماد شرقی صادر شد و اوایل زمستان سال 99 بود که برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت عماد شرقی خبر دادند. او هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت توسط مأمورین اطلاعات سپاه در مرزهای غربی ایران بازداشت شد. عماد شرقی حالا روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. 10,000 کیلومتر دور از همسر و دو فرزندش که در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می کنند و چشم انتظار بازگشت او هستند. بازگشتی که احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید.
پانزده دقیقه دیگر تازه ترین خبرها و گزارش ها و در نخستین لحظات شروع آدینه در ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. در پایان این مجله شبانگاهی خدا نگهدار تک تک شما.